همچنان همراه ما باشید. به ساعت 16 رسیده ایم. دعوت میکنم به برنامه خداحافظ آمریکا توجه بفرمایید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشید. قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی چرایی شکست آمریکا در جنگ افغانستان صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیوی عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون از شما. یکی از مهمترین وقایع در عرصه روابط بین الملل در طی دو دهه اخیر حمله نظامی آمریکا به افغانستان در اکتبر سال 2001 بود و پایان اون هم که در سال 2021 بعد از 20 سال جنگ پایان یافت. سوالی که مطرح میشه اینه که آی دکتر، به نظر شما علل و دلایل لشکرکش نظامی آمریکا به افغانستان چه بود؟
ببینید، آمریکایی ها دستاویزی که بهش متوسل شدن برای حمله نظامی به کشور افغانستان، موضوع حملات تروریستی و حملات انتحاری توسط گروه موسوم به القاعده و طالبان با هواپیماهای مسافربری که گروگان گرفته بودند به برج‌های سازمان تجارت جهانی معروف به WTO یا همون برج‌های دوقلو بود. خب ماجرایی که به هر حال جهان اون زمان رو به طور کامل تحت تأثیر خودش قرار داد و به عبارتی میشه گفت که تحولات جهانی رو دیگرگون کرد.
درست.
یعنی بعد از فروپاشی بلوک شرق که اوایل دهه 90 اتفاق افتاد، شاید یکی از بزرگترین حوادثی که بشر متفاوت از همه حوادث تجربه کرده بود این اصطلاح حملات انتحاری، اون هم به واسطه هواپیماهای مسافربری به برج‌های دوقلو بود و برخی از نقاط دیگه از جمله هواپیماهای مسافربری که به ساختمان پنتاگون اصابت کرد و هواپیماهای دیگه که انتخاب شده بودند برای مقاصد بعدی تروریستی که هدف قرار گرفتن.
یکیش در پنسیلوانیا بود.
بله که اون دو فروند هدف قرار گرفتن. به هر حال این یک دستاویز و یک توجیه و بهانه شد برای آمریکایی ها که چون مقر این گروه های تروریستی یعنی طالبان و القاعده در کشور افغانستان متمرکز هست و در اون مقطع هم طالبان کاملا حاکمیت و قلمروی سیاسی افغانستان رو در اختیار خودشون داشتن که به این کشور حمله بکنه، خب این ظاهر قضیه بود و طبیعتاً ماجرایی به این بزرگی و با توجه به پیشینه حملات نظامی آمریکا به مناطق دیگری از جهان مثل ویتنام، جای دیگه که در واقع قبل از این اتفاق افتاده بود، مثلا حمله به یوگسلاوی و از هم پاشیدن این کشور که ابتدا ناتو ورود کرد و بعد آمریکا به پشتوانه ناتو ورود کرد و باعث سرنگونی یک سیستم و کلن فروپاشی ژئوپلیتیکی کشور و جایگزین شدن کشورهای دیگری شد. طبیعتاً ظاهر قضیه که بحث حملات تروریستی بود و آمریکایی‌ها استناد می‌کردند که ما قبلاً هم از این گروه‌های تروریستی آسیب دیدیم، از جمله حملات انتحاری به مقر نظامیان در شهر ریاض عربستان یا حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در کشور کنیا و یکی دیگه از کشورهای افریقایی، همه و همه اینها محملی شد برای اینکه آمریکایی‌ها فرصت رو مغتنم بدونن و یک اجماع جهانی ایجاد کنن علیه تروریسم و به بهانه از بین بردن ریشه‌های تروریسم به افغانستان حمله کردن. خب در واقع با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های نظامی آمریکا و متحدانش و از اون طرف میزان توانمندی نظامی طالبان در افغانستان که اصلا قابل قیاس نبود، جنگی که کمتر از یک ماه به اصطلاح خاتمه پیدا کرد و افغانستان به اشغال آمریکایی‌ها درآمد.
درست.
و البته این یه مقدارش برمیگرده به ماهیت سوال شما که آمریکایی‌ها در طول این 20 سال اشغال همه اوقات درگیر جنگ در افغانستان نبودن، بلکه درگیر مشغول اشغالگری بودن که افغانستان رو حفظ بکنن، بنابر دلایل متعددی که وجود داشت. بازم این هم در واقع ابعاد خاص خودش رو داشت. اما آمریکایی‌ها در ظاهر قضیه خب بر طالبان غلبه کردن و القاعده رو مهار کردن و در نهایت با کشتن بن لادن در کشور پاکستان به قائله القاعده در افغانستان خاتمه دادن. خب این بودیه. به هر حال دولت مردان آمریکایی بعد از اشغال افغانستان و تأسیس دولت موقت و سپس دولت انتقالی و بعد هم بسترسازی برای برگزاری انتخابات در کشوری که با ابتدایی ترین مؤلفه های دموکراسی بیگانه بود، جزء اهداف ثانوی آمریکا بود که می‌خواستن به تمام رقبا و جهان معاصر این پیام رو بدن که جهان بپذیرید که در واقع مدیریت جهانی به صورت تک ساختی و تک بودی و نظم مبتنی بر اتکا به یک قدرت جهانی داره جایگزین سایر روش ها میشه.
بله.
مثل روش در واقع جایگزین روش بلوک غرب بلوک شرق، با توجه به اینکه بلوک شرق 10 سال قبل از این ماجرا اصلا پاشیده بود، جایگزینی به جای نظام سلسله مراتبی و سهمی که دیگر قدرت‌های جهانی چه قدرت‌های سنتی چه قدرت‌های نوظهور در شرق آسیا میتونستن ایفا بکنن، آمریکایی‌ها اومدن گفتن نه، نظام تک ساختی در جامعه با رهبری آمریکا باید جهان این رو بپذیره. حتی آقای بوش رئیس جمهور آمریکا در یکی دو تا سخنرانی، یکیش که خیلی مشهور و معروف بود که ما مظهر تبیین دموکراسی در کشور افغانستان هستیم و این کودک تازه متولد شده رو حتما به بلوغ خواهیم رساند.
بله.
و اتفاقا تا سن بلوغ هم در افغانستان ماندن، این کودک 20 ساله شد ولی به بلوغ نرسید. دلایل متعددی وجود داره که حالا اگه برنامه اجازه بده، فرصت اجازه بده، حتما بهشون اشاره خواهم کرد. و یکی این که در سال 1384 در 60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بوش که آمریکا گرفتار خسارت‌های مرگبار و سنگین طوفان کاترینا در ایالت نیو اورلان و پیرامونش بود، اونجا هم در همون صحنه علنی اعلام کرد که در واقع جهان بدهکار آمریکاست و جهان موظفه که سر این بحران به آمریکا کمک بکنه و ما تعیین میکنیم که کدام از منطقه از جهان چه کمکی به آمریکا بکنه. ببینید در واقع افغانستان و حمله به افغانستان که ظاهر قضیه از بین بردن طالبان و القاعده و سوزاندن ریشه های تروریست بود، خب این ریشه ها سوزانده نشد، بلکه مثل یک سرطانی وارد کبدم شد، ریشه دواند و دامنش خیلی وسیع‌تر از افغانستان، یعنی یه جغرافیای وسیع از جهان پیرامون خودش رو در بر گرفت. حتی باعث ظهور نسل‌های جدیدتری شد که این نسل‌ها در قالب دولت اسلامی عراق و شامات، همون داعش یا سلفی تکفیری هایی که به مراتب ریشه هاشون عمیق‌تر از داعش بوده، چون داعش از بین رفت ولی سلفی تکفیری ها از بین نرفتن، اراده پیدا کردن که میتوانند در برابر این یکتازی آمریکا و متحدانش و حتی در برابر کشورهای مسلمانی که افتادن تو دامن آمریکا قد علم بکنن و مبارزه بکنن، که ما نتیجهش رو دقیقاً یک دهه بعد از حمله به افغانستان و حدود 8 سال بعد از حمله نظامی و اشغال کشور عراق در کل گستره جنوب غرب، غرب آسیا، بخشی از شاخ آفریقا، مرکز آمریکا، مرکز افریقا، شمال آفریقا و حتی آناتولی و اروپا هم بودیم.
درست.
و قفقاز رو هم در بر گرفت. این گستره وسیع نشان داد که عمق نگاه آمریکایی‌ها در حمله به افغانستان فاقد یک عمق استراتژیک و تحقق اون راهبرد نظم امنیتی جهانی مد نظرشون است. و این نظم تکبودی در واقع الان خودشون هم اینه اعظام میکنن دیگه، پذیرش جایگزین شدن نظم جدید به جای نظم قدیم و نظم فعلی معید در واقع ناکام ماندن سیاست های آمریکا. اگر شما بخواید در واقع یه تحلیل واقع بینانه ای که مشتریان شما و شنوندگان شما رو هم قانع بکنه که به موضع نیفتن که رسانه ملی همش دوست داره و علاقه‌منده بگه آمریکا افول کرده، آمریکا شکست خورده، اگر فنی متمرکز بشین روی همین بس، اون شنونده هم قانع میشه که در واقع آمریکایی‌های عمقی رو در حمله به افغانستان و عراق دنبال می‌کردن و اون نهادینه کردن ابرقدرتی ثابت آمریکا در قرن 21 و تبعیت و دنبال رویی سایر جهان از ایالات متحده آمریکا بود. الان می‌بینید بعد 20 سال ما نمیگیم، درسته ما بد بیان می‌کنیم، اما این آمریکایی‌ها هستن که می‌پذیرن بخشی از قدرت جهانی از نیم کره غربی در حال انتقال به نیم کره شرقی. این همون نظم جدیده.
بله.
قواعد یکی از ابتدایی ترین و اصولی ترین قواعد نظم جدید همین انتقال است. خب پذیرش این انتقال یعنی که آمریکا نمیتونه تک بودی جهان معاصر رو اداره بکنه. دلیل دومی که میشه روی موضوع آورد، آمریکایی‌ها 20 سال افغانستان رو زیر و رو کردن. به هر شکلی که دلشون می‌خواست در جغرافیای سرزمینی افغانستان جولان دادن. به هر شکلی که اراده میکردن هر مهره رو کجا بذارن و چه شکلی ازش بر، یعنی در واقع یک تومه مستعصلی دستشون بود که به راحتی میتوانستن باش بازی بکنن. آمریکایی ها در خروج از افغانستان یک چیز رو به رقبا در واقع مخابره کردن که آمریکای قرن 21 دنبال پیروزی و شکست در جنگ ها نیست، بلکه دنبال تثبیت موقعیت و یا ارتقای موقعیت و یا الغاء شرایط جدید موقعیتش در نظام بین‌المللی. آمریکا میدونه که در نظم جدید جهانی تکبودی نمیتونه راهبرداش پیش ببره. نه تنها آمریکا، هیچ کشور دیگری، حتی روسیه هم که در واقع الان نظر قدرت اتمی از آمریکا جلو زده، روسیه هم نمیتونه، چین هم نمیتونه. خیلی اوقات روی چین خیلی اغراق میشه که بله چینی های، نه چینی ها محدودیت های خیلی جدی و شدید خودشون رو دارن.
بله.
اما این نگاه جدید به جامعه جهانی ما نشون میده که آمریکایی‌ها یک هدف جهانی بیشتر ندارن و اونم اینه که حتی نظم جدید جهانی با پذیرش و تقسیم مسئولیت‌ها در مناطق مختلف جهان از جمله مناطق اثرگذار اتفاق بیفته، آمریکا در اون پوزیشن ابرقدرتی در میزانی از سطح تأثیرگذاری جهانی خودش ثابت بمونه. این هدف آمریکا در قرن 21. شما استراتژی سند راهبردی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 رو برید مطالعه بکنید. اینا یه استراتژی امنیت ملی دادن قبل از اینکه وارد قرن جدید بشیم، ناشی از تکبر آمریکایی‌ها و تدوین مؤلفه‌های غلطشون نسبت به فروپاشی بود. اینا فکر کردن فروپاشی اتفاق افتاده، کل قرن 21 دست آمریکاست.
بله.
وقتی حوادث 11 سپتامبر اتفاق افتاد و متعاقب اون دو سه ماه بعدش به افغانستان حمله نظامی شد، آمریکایی‌ها اون استراتژی رو گذاشتن کنار و تقریبا تا سال 2012 که گرفتار خلأ نظم شدن، گرفتار خلأ نظاممند در برنامه ریزی داخلی و بین المللی شدن، آمریکایی از سال 2012 آمدن سند راهبردی سیاست خارجی آمریکا رو اعلام کردن، جایگزین اون استراتژی امنیت ملی کردن. در این سند راهبردی سیاست خارجی آمریکا پذیرفته شد که آمریکا چین قدرت جهانی مسالمت جو رو بپذیره، نه سلطه طلب، نه هژمونی. چین آمریکایی‌ها تا حدی قدرت روسیه رو برای توازن بخشی به نظام رقابت جهانی بپذیرن، نه به عنوان یک ابرقدرتی که بیاد از آمریکایی‌ها جلو بزنه. مراقب هند باشند و پیمان استراتژیک هسته‌ای خودشون رو با هند قوی تر بکنن. متحدانی مثل ژاپن و کره جنوبی رو در بالاترین سطح حفظ بکنن، متحدان جدیدی رو در غرب آسیا بپذیرن که اتفاقا تمام تلاششون این است که ایران رو به عنوان یکی از متحدان خودشون برگردونن به صحنه رقابت. این مد نظر آمریکا اصلا بخشی از فشار حال حاضر آمریکا به جمهوری اسلامی ناشی از همین مسئله است. ما حالا درگیر یه چیزای دیگر هستیم، ولی واقعیت اینه، یکی از واقعیت‌های تاثیرگذار این مسئله است. در افریقا یکی دوتا یار خوب پیدا بکنن، متحدان اروپایی خودشون هم حفظ بکنن هم تقویت بکنن، مرزهای ناتو رو هم تا دریای خزر حتی امکان گسترشش بدن. و در آمریکا هم برزیل، آرژانتین و در آینده کولومبیا، مکزیک و برخی از کشورهایی که رو به رشد رو به عنوان متحدان درون قاره حفظ میکنه. این سیاست آمریکا برای آینده جهان است که تو سند راهبردی سیاست خارجی این کشور تدوین شده. خروجشون از آمریکا هم خروجشون از افغانستان هم محک زدن فرآیندهای نوظهور تحول‌خواهی از جایگاه ژو استراتژیک در پهنه تأثیرگذار خاورمیانه، خلیج فارس، حوزه آناتولی و شبه قاره و فلات ایران هست.
درسته. خیلی ممنون از شما، فرصتی از پخش می‌گیریم و مجدداً در خدمتتون هستیم.
رابرت گوچه، دانش آموخته مطالعات روزنامه‌نگاری در دانشگاه آیووا.
راستش فکر نمی‌کنم جواب قانع کننده‌ای برای این همه هزینه‌های مالی، جانی و نقض حق حاکمیت کشور را داشته باشند. دوما، اگر از لحاظ مسائل داخلی آمریکا بخوایم بررسی کنیم، می‌خوام بدونم واقعاً چند نفر از شهروندهای آمریکایی روحشون هم خبر داره که ما هنوز در منطقه هستیم و یا اینکه تا چه مدتی در اونجا خواهیم بود. حالا میخواد توسط نیروهای آمریکایی باشه یا گروه‌های شبه نظامی سالس مانند بلک واتر و شرکت هالیبرتون. البته ما نمیخوایم درباره این جور همکاری‌های قراردادی حرف بزنیم. بحث ما نیروهای آمریکایی حضورشون در منطقه عادی و طبیعی شده که حتی شهروندهای آمریکایی یادشون رفته که نیروهاشون در اونجا مستقرن. از نظر من اینا دو جنبه از قضیه هستن که زیاد به اونا پرداخت نشده. من فکر میکنم که هر دوی اونا عواملی نگران کننده هستن و شواهد کمی به خصوص از سوی جامعه بین الملل موجوده که نشون میده این همه هزینه های زمانی، مالی و تخطی به مرزها به بهترین نحو ممکن با این هزینه های گزاف انسانی برای دستیابی به صلح استفاده شده. این یک جنبه ماجرا. از سوی دیگه به چه نحوی حمایت داخلی آمریکایی‌ها این مدت طولانی حضورشون در منطقه رو توجیه میکنه؟ چون که فکر میکنم این مسئله به فراموشی سپرده شده و این واقعا نگران کننده است، چون که وقتی این سربازا به کشورشون برگردن، آیا مردم مثل 15-20 سال گذشته این گونه درگیری‌های نظامی رو به یاد میارن و چگونه با اونا برخورد میکنن؟ آیا با شعار قهرمانان خوش آمدید از اونها استقبال میکنن یا از غیبت طولانی این سربازا ابراز تعجب میکنن؟ زمان حمله به عراق و افغانستان رو در نظر بگیرید که البته بحث اجتماعی خوبی هم در میگرفت. بیشتر مواقع این مباحث پیرامون دروغگویی دولت از بابت دلایل واقعی شروع این جنگ ها بود، ولی خب به هر حال گفتگو محسوب میشد دیگه. فکر میکنم که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن لزوماً چنین اتفاقی نیفته. اون با همکاری رهبران نظامیش مطالبات رای دهنده ها و جامعه بین المللی رو عملی میکنه. ولی همونطور که گفتم دیگه بحثی درباره این مسائل نمیشه. بنابراین با اطمینان بیشتری میگم که بسیاری از این سربازا فراموش شدن و مردم هم یادشون رفته که اونا هنوز در این منطقه هستن. و این بسیار مسئله مشکل آفرینی خواهد بود برای دفعه بعدی که آمریکا بخواد تصمیم بگیره در جای مداخله نظامی داشته باشه، که اتفاقا خیلی هم محتمله.
خب با موضوع بررسی چرای شکست آمریکا در جنگ افغانستان در خدمت جناب آقای دکتر یزدان پناه هستیم. خب آی دکتر، همونطور که فرمودید، حالا بر اساس اون استراتژی امنیت ملی که ایالات متحده داره، آیا به اون اهدافی که مد نظرشون بود در افغانستان تونستن دست پیدا کنن؟
ببینید، یه جاهایی اهدافشون به صورت کوتاه مدت محقق شد، یه جاهایی راهبردهای آمریکا و برداشتشون از افغانستان از غلط از آب در آمد و اتفاقا چون غلط از آب در آمد به یک بار صحنه رو خالی کردن.
درست.
آمریکایی‌ها ابتدا فکر میکردن که افغانستان میتونه توازن رقابتی میان نیمکره غربی و نیمکره شرقی رو در این نظم نوین فراهم بکنه و به خیال خودش ایران رو میتونه دور بزنه. یعنی موقعیت ژئوپلیتیک ایران که بسترساز تنظیم رقابت‌های نوظهور جهانی است، مثلا دور بزنه یا ایران رو کمرنگ بکنه. هر کاری کردن دیدن افغانستان این فضا رو به اونها نمیده، شرایط براشون مهیا نیست. یه نکته دیگری که وجود داره، آمریکایی‌ها تمام ولایات افغانستان رو ذره به ذره شخم زدند تا ببینن آیا اون اطلاعاتی که از قبل داشتن مبنی بر وجود اورانیوم پنهان در بستر منابع طبیعی افغانستان بهش میرسن یا نه،
که
یا
پیدا گاز نکردن؟
که یا گاز میرسن؟ نه، پیدا نکردن.
نه بود، درست.
گاز میرسن یا نمیرسن؟
بعد.
نه به گاز رسیدن، نه به اورانیوم رسیدن. بنابراین غنای منابع طبیعی افغانستان هم برای آمریکایی‌ها پوچ عذاب.
این که گفته میشه یه سری معادن هست و بعض مواد
معادن هست. ببینید، معدن زغال سنگ داره، معدن سنگ آهک داره. افغانستان خب برای جغرافیای شبیه جغرافیای ماست.
بله.
ولی اینا استراتژیک نیستن. اینا برای یک قدرت درآمدزا نیستن. اینا منابع محلی هستن. تاش بتونه نیاز افغانستان رو تامین بکنه، اونم نه همین نیازش رو. یا مثلا یه بستری رو فراهم بکنه افغانستان بتونه پاکستان صادر بکنه، به ایران صادر بکنه، در عوضش کالای مشابه، کالای مورد نیاز خودش تامین بکنه. قدرت ها معمولا خلیج فارس رو چرا ول نمی کنند؟ دریای خزر رو چرا ول نمی کنند؟ مدیترانه رو چرا اسرائیل رو آوردن به عنوان یک بازوی غیر متعارف اینجا گذاشتن؟ هر وقت هم دلشون بخواد نصرش میکنن. اتفاقا اینون با اون پدیده حذف اسرائیل در 25 سال آینده هم سنخیت داره، استدلال ژئوپلیتیکی داره. اسرائیل قرار نیست که با دست ما از بین بره، یکی اونها ما هستیم. اتفاقا که کسایی که اسرائیل رو ممکنه از اینجا جابجا بکنه، حذفش بکنه، همین آمریکاست. بستگی به میزان مصرف و کاراییش داره.
از آن منافعش ایجاب
بکنه. چطور افغانستان رو به این نتیجه رسید؟ هیچ منفعتی براش نداره. اصلا به یک بارم ول کرد. وگرنه اوباما اومد بازی کرد، گفت که به هر حال ما هی ترک میکنیم ترک کنیم، نهایت از 100,000 نیرو 20,000 خارج کرد، 80,000 موندن. ترامپ اومد به این شکل، ترامپی که همه چیزش غیر متعارف بود، ولی در زمان بایدن این اتفاق افتاد، تمام شد، آمریکایی‌ها خالی کردن رفتن و افغانستان براشون اهمیت استراتژی. بذار یه مثال دیگه بزنم. شاخ آفریقا که ضلع جنوبی تنگه باب المندب، خلیج عدن و دریای سرخ رو به خودش اختصاص میده، یک زمانی محل کشمکش و منازعات ژئوپلیتیک قدرت‌های مطرح جهانی بود. از انگلستان بگیری تا ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و این آلمان و انگلیس و بالاخره رد پای این قدرت‌ها حتی پرتغال. چطور شده این شاخ آفریقا الان مدت‌های مدیده که نزدیک به 50 ساله به طور کامل خاصیت ژئوپلیتیکش از دست و تبدیل شده به این منطقه حاشیه‌ایه؟ بی خاصیت، بی مصرف.
هم کشوری که الان اتیوپی و اریتریا،
بله، یک کشور بود دیگه، بله. سومالی بود، درست. از هم با پاشی تجزیه شد، 4 کشور سومالی، اتیوپی، اریتریا، جیبوتی.
بله، درست.
همین الان سر سودان هم اومد. اینا کارکردهای خودشون رو از دست دادن. ولی چرا خلیج فارس از دست، چرا یمن از دست نمیده؟
به خاطر موقعیت سوغلجشیش یمن.
تنها موقعیت سوغلجشی نیست، وابستگی شدید جهان امروز به منابع نفت و گاز انرژی.
بله.
روزانه 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر میشه. از این 19 میلیون 7 میلیون میره از باب المنده به سمت غرب میره. 12 میلیون هم میره به سمت شرق. 5 میلیون تون گاز از اینجا صادر میشه. ارزش حیاتی این مناطقه. همینها به مدیترانه هم بها میدن، اعتبار میدن. به تنگه بسفور داردانل اعتبار میدن، به دریای اژه اعتبار میدن.
درست.
یعنی خب دریای خزر چرا؟ جمهوری آذربایجان مگه چه جایگاه جغرافیایی یا ژئوپلیتیکی داره که باید آمریکا بیاد باش پیمان راهبردی ببنده؟ آمریکایی‌ها در واقع با انرژی دریای خزر و جمهوری آذربایجان باش پیمان بسته.
میتونه به خاطر کنترل ایران هم باشه.
بخشش همینه.
درست.
به این بخشش برمیگرده به بازیگری ما. بذار راحت بهتون بگم. شاید مورد پسند در واقع سیاسی ما نباشه اینا بگم. ولی این یه واقعیت ژئوپلیتیک، همیشه ما یاد داده واقع‌گرا باشیم تا بتونیم اثبات بکنیم خودمون رو. ایران اگر به قواعد مطلوب بازیگری ژئوپلیتیکی خودش برگرده، نقش تمام کشورهای عربی منطقه که الان این همه سر و صدا دارن به نقش ثانوی برمیگرده. ترکیه نمیتونه این همه مداخلات ژئواستراتژیک پرهزینه ایجاد بکنه. چرا باید جهان غرب به ترکیه این امتیاز رو بده که 5000 سلفی تکفیری بیاره تو منطقه قره‌باغ متمرکز بکنه که اینها بشن پاشنه آشیل و لقمه گلوگیر جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شمال غربی؟
بله.
چرا ترکیه باید 50 اتوبوس سلفی تکفیری بیاره تو نخجوان که در واقع این دالان راهبردی زنگزور رو به زور ملحق بکنه به خاک جمهوری آذربایجان،
که مرز ما با ارمنستان قطع کنه دیگه.
قطع بکنه. بله. که حالا الان بنا به دلایل این کار نکرده. و ببینید اگر ما برگردیم به راهبردهای واقعی خودمون متناسب با شونات و ارزش‌های ذاتی ژئوپلیتیک ما، بخشی از این فشارهایی که الان روی کشور ما هستن کنترل مهار و از بین خواهند رفت. این قواعد بازیگری است. ببینید در مقام معظم ربعی چند وقت پیش دیداری با بانوان داشتن، فکر کنم یکی از این مناسبت‌های روز زن همین مناسبت‌ها بود، اونجا یه جمله مطرح کردن، گفتن که همین چیزی که من تو ابتدای سوالتون عرض کردم خدمتون، گفتن که قدرت جهانی داره میاد به سمت حوزه شرقی از غربی. خب این یه نظریه ژئوپلیتیکه، البته نه همه قدرت، قطعا بخشی از قدرت البته بخشش در حال انتقال پروسه نهاییش داره تیب. من بذار یه جمله بهتون بگم. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر متغیر تصمیم ساز و اثرگذار، نقش تنظیم کننده رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان این غرب و شرق رو به عهده داره.
بله.
یعنی اونجا اگر این قاعده برگرده، سوال کردید آیا در موضوع اشغال افغانستان ایران هم بود؟ بله. آمریکایی‌ها می‌خواستن فشار روی ایران، فشار روانی رو حداقل روی ایران اضافه بکنن، در حالی که ایران جز متحدان از بین رفتن طالبان نسل اول در همون زمان حمله به افغانستان
حتی
بود.
همکاری هم داشتیم با آمریکا.
بله، جبهه شمال با مدیریت ایران بود کامل. آه. اصلا شمال رو آمریکایی‌ها کامل به ایرانی ها دادن، اونا از اون سمت اومدن سمت کابل، اینا از سمت پاکستان رفتن به سمت کابل.
بله.
شما وقتی در این همچین فضایی قرار میگیری، بهتره که نقشه ها رو متناسب با ارزش‌های ژئوپلیتیک و منافع ملی خودت پیش ببری. ما که در به اصطلاح جغرافیای استراتژیک راهبردی و سیاست بین‌الملل دشمن ابدی و دوست ابدی نداریم که. برگردیم به بحث افغانستان، چون افغانستان یکی از گزاره‌های ثابتی است که هر نوع تحولش رو ایران اثر می‌ذاره.
درست.
از کوچکترین پدیده‌ها در اون بگیرید تا بزرگترین پدیده ها. همین الانش با روی کار آمدن دولت امارات اسلامی، یکی از کشورهایی که به شدت سردرگم شد در مواجهه با تغییرات ناگهانی در افغانستان کشور ایران، ایران و پاکستان بودن.
بله.
چون ایران و پاکستان بیشترین تأثیرات رو از تحولات افغانستان پذیر. چین سردرگم شده، نمیداند آیا این دولت رو به رسمیت بشناسه یا نشناسد. ببینید حالا برگردیم به بحث سوالتون که آمریکایی‌ها، من اولا تأکید میکنم که آمریکایی‌ها دیگه دنبال پیروزی و شکست تو جنگ ها نیستن، دنبال این هستن که موقعیتشون بر اساس این درگیری نظامی و هزینه که میکنن چگونه تثبیت میشه، چگونه ارتقا پیدا میکنه و این اقدامشون چگونه در خدمت منافعشون هست. اگر همین آمریکایی ها 2 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 5 سال دیگه احساس بکنن که اشغال دوباره افغانستان میتواند در خدمت منافعشون باشه، این اتفاق ممکنه بیفته. آمریکایی‌ها چند حوزه پارتلندی رو در مناطق ما و پیرامون ما، مناطق شرقی ما، تو غربی ما برای تا جایی که بتونن پایگاه دارن، برای آینده کنترل و فشار به چین نشانه گذاری کردن. همین افغانستان دوباره یکی از نشانه‌گیری هاست، کشمیر به همچنین، بخشی از سند و پنجاب پاکستان یا وزیرستان پاکستان به همین شکل، میانمار درست چسبیده به قلب چین و از همه مهمتر دریای چین شرقی است. آمریکایی‌ها اگر به این نتیجه برسانند که خلیج فارس دومی رو در حوزه پاسیفیک خلق بکنند و چین رو اونجا آزار بدن، این کار رو خواهند کرد.
یکی از مسائلی که مطرح میشه اینه که به دلیل طولانی شدن جنگ در افغانستان، ما شاهد بودیم که از همون سالهای ابتداییش، یعنی اگه بهتر بگم از بعد از